بسم الله الرحمن الرحیم. حافظ این خرقه بینداز مگر جان ببری، کاتش از خرقه سالوس و کرامت برخاست. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تاب خلوتگاه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح بیت پایانی غزل 21 مفاهیمی در باب معنای کلی بیت و همچنین در پایان مجلس در بیان مفهوم کرامت خدمتتان عرض کردیم و گفتیم در قلمرو عرفان و تصوف کرامت یا کرامات به انجام امور خارق العاده گفته می شود که توسط برخی اولیا و عرفا اظهار می شود. سؤالی که در این ساحت وجود داره این هست که آیا انجام و بروز و ظهور این کرامات از سوی عرفا و اولیا ممکن است یا خیر؟ به عبارت دیگر، دیدگاه حکمت و فلسفه یا به صورت کلی عقل در باب انجام این کرامات و اصطلاحاً امور خارق العاده چیست؟ آنها را تأیید می کند یا اعمالی می داند از سنخ و جنس اعمالی که شعبد بازان انجام می دهند، زیرا در مواردی نظراتی بیان شده که انجام این کرامات تصرف در طبیعت نیست، بلکه تصرف در نفس و چشم ناظر است. به حقیقت اعمال خارق عادتی صورت نمی گیرد، بلکه تصور انجام این عمل در ذهن و نفس ناظر ایجاد می شود بدون اینکه واقعا چنین کاری صورت گرفته باشد. از همین روز که گروهی کرامت و کرامات را امور شعبد بازانه و شاید فریبکارانه میخوانند و میدانند. یکی از عللی که به واسطه آن یا در از عواملی که به واسطه آن چنین نظری را ارائه میدارند این است که عقل در باب این افعال یا ساکت است یا مؤمن نیست یا باور ندارد. عقل طبیعت را به قوانین خاص خود می‌شناسد و نسبت به حضور این قوانین هم شعور دارد، هم ادراک دارد و هم حکم می‌کند. به عقل نیاموخته‌اند قوانینی که فراتر از این قوانین طبیعت عمل میکنند یا کارهایی که بیانگر حوزه ای فراتر و والاتر از این قوانین طبیعت هستند را بپذیرند و آنها را باور کنند. مستند به این معنا برخی انجام کرامت را امری فریب کارانه میدن. اما واقعیت قضیه این است که در ساحت حکمت اسلامی حکمای بزرگ، فلاسفه بزرگ، مفسران بزرگ در باب این مسئله به تأمل و تحقیق پرداختند و به نحوی آن را اثبات کردند. به زبان دیگر این معنا چون در نزد علما، متفکران و حکمای بزرگ که عقلی فربه و برجسته دارن، نه عقلی در حد عقل عوام. چون اینان به بررسی پرداخته اند، بنا به ادله ای اتفاقا کاملا عقلی آن را اثبات کرده. من جمله اینها حکیم ابو علی سینا است که بزرگترین فیلسوف یا یکی از بزرگترین فلاسفه جهان اسلام، بلکه کل جهان است، زیرا هیچ کس نیست که منکر باشد تأثیر عظیم او را در ظهور دوره دوم اندیشه در غرب که به ظهور بزرگانی مثلا چون آکوینی انجامید و در جای دیگر به تفصیل این معنا رو ما مورد بررسی قرار دادیم. و اصلا ما در دوره دوم قرون وسطا، قرون 13-14، 12-13 و 14، اصلا با ظهور جریان سینوی در غرب روبرو هستیم، کما اینکه با ظهور جریان ابن رشدی در جهان غرب روبرو هستیم. به هر حال این فیلسوف یک فیلسوف جهانی است و همه او را به عنوان فیلسوف اتفاقا می شناسند، نه به عنوان عارف، نه به عنوان سالک. از منظر فلسفی و عقلی و حکمی او به این مسئله نگریسته. نکات مهم و نقضی را بیان کرده، من جمله در نمط دهم کتاب بلند اشارات. او در این نمط بحث میکند که نفس ناطقه انسانی قادر به ادراک امور غیبیه و اظهار آن هست. نفس ناطقه چنین قدرتی دارد که به عوالم بالاتر رجوع کند، آنها را ادراک کند و صور مثالی و نوری عوالم بالا را در قلمرو ماده اظهار کند، امری که از سوی عوام و از سوی مردمان مطلق و قابلیت انجام ندارد، آنها نمیتوانند انجام دهند. اما کسی که نفس ناطقه پاک انسانی خود را پرورش داده باشد، تزکیه کرده باشد، اصطلاحاً به قول عرفا و حکما از شواغل حسی رهانیده باشد، از مشغولیات مزدحم و ازدحامی اطراف خود، از مشغولیات مادی و حسی کاملا خود را آزاد کرده باشد، این می تواند به مقامات بالا راه یابد، به عوالم بالا راه یابد و به کشف مقیبات یا آنچه امور غیبی است نائل شد و همین امور را در عالم مادی اظهار کند. این کرامت است. و حکیمی چون ابن سینا میگوید انجام این کرامت کاملا ممکن است. حتی او اصطلاحا با دلیل عقلی 4 خصیصه از خصوصیات اولیا و عرفا را اثبات میکنه، به دلایل عقلی اثبات میکنه. یکی تحمل مشقتهای فوقلادهی که برخی عابدان و سالکان دارن، یکی تمکن از نخوردن غذا در مدت طولانی، سوم اخبار از مقیبات اون عالم غیب، و چهارم خرق عادت، همون کرامت خارق العاده، امور خارق العاده و استجابت دعوا. ابن سینا به دلیل عقلی این خصوصیات را از عرفا در نمط دهم اشارات کاملا اثبات و به دلیل عقلی کاملا جاری می‌داند. در موارد مختلف حکمای دیگر و عرفای دیگر روی این معنا بحث‌های تفصیلی را نمودند. به عنوان مثال شیخ اشراق در حکمت الاشراق، در تلویحات به ویژه، بخش مهم و بلندی بر بنیاد این معنا دارد. و حتی او میگوید شخص سالک و عارف بر اثر تزکیه جان و رهایی از شواغل حسی به قدرت کن دست میابد. کن فیکون. و این قدرت کن یعنی قدرت تصرف تکوینی، یعنی حرکت بر خلاف عادات رایج در طبیعت، قوانین رایج در طبیعت. این شکستن آن قانونی که میگوید چون انسان با پا به قامت بلند خود روی آب قرار گیرد در آب فرو می رود، غلبه بر این قواعد و قوانین. شیخ اشراق معتقد است عارف مقام کن می یابد و مقام کن مقام تصرف تکوینی است. ابن عربی در فصوص از قوه بی‌نظیری در نهاد و روح انسان سخن می گوید به نام قوه همت، که پیش از این اشارات مختصری در برخی از مباحث بدن داشتیم. و میگوید عارف بنا به قوه همت خود میتواند حضرتی از حضرات بالاتر را احضار و در عالم ماده اظهار نماید. او به عارف قدرت خلق میدهد و البته از دیدگاه ابن عربی و پیروانش بیش خود او، خلق نه چیزی را به وجود آوردند بلکه امری را از حضرت سوم به حضرت پنجم آوردند. عارف می تواند چنین کند، عارف قادر است چنین کند. حضرت امری از حضرت دوم را به قوه همت خود در حضرت پنجم که این عالم شهادت است، این عالم ماده است، اظهار سازد. و این عین کرامت است، خودی کرامت است. سالک و عارف اگر بر تمامیت مظاهر جسمی و مادی نفس خود غلبه کند و حقیقت روحیه خود را بنا به شریفه فاذا نفخت فیه من روحی اظهار کنند، از سوی حضرت حق اذن می‌یابند، اجازه می‌یابند که در عالم تصرف تکوینی کنند. این تصرف تکوینی همان کرامت است. این حکم عقل است که اگر انسان به ساحت خلیفت اللهی خود مدرک شد، به ساحت خلیفت اللهی خود برسد، به عنوان نائب حق، به عنوان قائم مقام حق، قدرت تصرف تکوینی می‌یابد. عقل حاکم بر این معناست، عقل بیانگر این معناست. همان عقلی که کاشف از این معناست که مثلا انسان ترکیب یافته جسم رو هست. عقل در کشف و ادراک حقایق روحانیه که مشکل ندارد. در قرموت می دانید قوه قبول عقل قوسه از قوه کشف اوز و ادراک اوز و دیگر هست. ولی خود این عقل این قدرت را دارد که بفهمد انسانی اگر نفس خود واگذارد، یعنی منیت خود، یعنی خودیت خود، و به روحیت یا روحانیت او پیوند خورد، در برخی از موارد بنا به تعبیر شیخ اشراق قدرت کن می‌یابد، یعنی تصرف تکوینی می‌تواند بکند. و این عین کرامت است. حقیقت معنا این است که چون به عرفان خود نظر می کنیم، چون به تاریخ حکمت و سلوک و عشق خود نظر می کنیم، چه بسیار از این کرامت ها می بینیم. انجام کرامت خود حجت بیان ماهیت ذاتی آن است. همین که واقع شد دال بر حقانیت آن است، یا به یک عبارت دال بر آن است که نیاز به اثبات ندارد. همان ظهور این اثبات است، همان انجام این اثبات است. البته یک نکته را اینجا بگویم، هر فعلی را نمیتوان کرامت راند، هر امر خارق العاده را نمیتوان کرامت راند، کما اینکه هر امر خارق العاده را نمیتوان معجزه نامید. معجزه در خلم باب کرام تعریف خاص خود را دارد، بندیست که از برای تحدی اظهار میشود، یعنی برای اثبات حقانیت یک نبی، یک امر مقدس. کرامت وجه عمتری دارد، زیرا علاوه بر نبی ولی هم قادر به انجام آن است. لیکن شرط کرامت خلوص است، صداقت است و بسیاری شرایط و عوامل دیگر که در این عرصه وجود دارد، و مهمتر اذن حق، اجازت حق بر ظهور این کرامت، بر ظهور این اجازت. برخی ممکن است کارهای شبه خارق العاده انجام دهد بدون آن که مرتبط با اذنی باشد، یا خلوصی باشد، یا صداقتی باشد. در قاموس حکمت و عرفان اسلامی ما این افعال را کرامت نمی‌دانیم. کرامت منشأی دارد و آیتی، الزاماتی دارد و شرایطی. حضور آن الزامات و شرایط و منشأ و غایت سبب می شود امر خارق العاده کرامت محسوب شود. تکرار می کنم، خارج از آن شرایط ممکن است خارق العاده باشد اما کرامت محسوب نمی شود. اگر کسی بنا به مهارت، بنا به تجربه و بنا به وقوف به برخی از قوانین پنهان در مقابل چشمان مردمان اعمال خارق العاده انجام دهد، تا بخت و حیرت را در جان آنان برانگیزد و قدرت و مهارت خود را به رخ بکشد، فعل را کرامت می‌دانیم. حتی اگر یک عارفی، کما اینکه در جلسه پیشم عرض کردم، اگر یک عارفی کرامت خود به نفس اظهار کند، او از مقام کرامت ثابت می آید. در عرصه ماده نیست، اگر شعبده بازی کرد، اگر اعمال خارق العاده انجام داد و نیتش هم تکرار می کند، بخت و حیرت مردم بود و اثبات برتری خود، این کرامت محسوب نمی شود. کرامت شرط و شرایط دارد و از عظیمترین این شرایط پاکی جان است، پاکی نفس است، زدودن نفس است از فضائل و تزئین آن به فضائل. چون چنین شد، البته حق او را اسم کرامت می‌دهد، البته حق او را قدرت و استطاعت ظهور کرامت می‌دهد، و این از لطف خداست و در این حال از استعداد و استطاعت خالصانه مراد و عارف و سالک. در حال بحث کرامت امر مهمی است در قلمرو عرفانی اسلامی، و نکته مهم و بارز آن که امر غیر ممکنی نیست، امر کاملا غیر عقلی هم نیست. حکمای بزرگی چون ابن سینا انجام امور خلق عادت و استجابت دعوات را از جمله امور می دانند که یک عارف، یک ولی قادر به انجام آن است. در اشارات به ویژه نمط دهم. برحال پایان غزل 21 معنا چنین است که بسیاری بودند که راه عرفان را به ریا انتخاب کردند، بسیاری بودند که راه سلوک و طریقت را به سالوس گری و سالوس کاری انتخاب کرده و به ورطه عجیب سالوس افتاده، خلق پوشیدن از برای فریب مردم، بر منابر رفتن، سخنها سلا دادن، نه حق را اظهار کنند، حق را اخفا کنند، خود را اظهار کنند. همه اینها از دید حافظ ما مردود است، همه اینها از دیدگاه حافظ ما مستوجب آتش است. این بسا خرقه که مستوجب آتش باشه. و در بیت پایانی غزل 21 این معنا در تداوم معانی بلند ابیات پیشین مورد تأکید و توجه افزونتر قرار میگیره که حافظ این خرقه بینداز مگر جان ببری، کاتش از خرقه سالوس و کرامت برخاست. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای منمان می سپارم.